برحمتك يا ارحم الراحمين، صل على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
خب آیه مطالعه کردن؟ خب قسمتی رو که گفتم باید بخونید دیگه، حالا مطالعه کردن؟ حالا از چی سوال کنیم؟ ببینیم سارتن چی گفت. جورج سارتن، بذارید اول سوال کنیم ببینیم از کی سوال کنیم. گفتم تا آخر انتهای فصل دوم بخونید، الان فصل سوم ایمان مذهبی. نه گفتم که این قسمتش هم بخونید، این عبارات فلاسفه غربه. نخوندیرش؟ کسی نخونده؟ من گفتم تا انتهای فصل دوم اول ایمان مذهبی، گذاشتمش تو اتاق خودتون سر جزوات. آی مالکی سر ابو الحسن هم اومده بود. دارین کسی نخونده؟ غیر از من گفتم تا آخر فصل دوم. عجب ها، کتاب نداشتیده؟ دارو تحقیق هستش؟ دارو تحقیق نه، الحمدلله همه حل کامپیوتری سی دی متحر هستش. به هیچ آیه قلعه بخون، بذار بخون، بذار عبارت بخون، عجله داری. اشکال نداره، ما الان امتحان نداشتیم، ما همین الان جلسه امتحان دور تخصصی هم هست، اگر خراب کردیم 6 ماه شهریمون شه به تخصصی میشه. تو الان داریم اصلا من اومده از صبح رفتم دانشگاه علوم پزشکی، علوم پزشکی اومدم رفتم مکتب زهرا، مکتب زهرا اومدم اینجا، رفتم سر جلسه اومدم اینجا پشت سر هم. کار علمی شوخی نه، الان ما هم داریم درس میدیم، اینا پیش مطالعه میخواد، پس مطالعه میخواد، هزار تا کار بعدیش هم داره. بفرمایید بخونید ادامه هم وقتی که نخوندید جهنم، وقتمون تلف میشه اینطوریا. من میخوام سریع تمام کنیم بریم تو انسان در قرآن. بفرمایید بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم. کجا رسیدیم فقط آقایون بگید؟ گفتیم که بحث از اینجا الان داره شروع میشه. آقای مطهری داره یکی یکی اعترافات فلاسفه غرب و نسبت به اینکه بینش‌ها و گرایش‌های ما قبول داریم میگه. اول که ما بهتون گفتیم بینش‌ها و گرایش‌ها توجیه حسی ندارن، پس اشکال به همشون وارده. و ادامه هم داریم گفتیم بعضیاشون به خاطر اینکه گرایش‌های توحیدی رو قبول نداشتن به جای دین اسم از چی بردن؟ هنر. اما بالاخره همش دنبال گرایش بودن، گرایش‌هایی که همه غیر مادیه. حالا پله پله داریم اعترافاتشون رو می‌خونیم. آقایون بدونید این انسان و ایمان اگر کسی مسلط نشه تو فرق بین جهان‌بینی فلسفی و مذهبی میلنگه. یک دعوای بسیار بسیار اساسی داریم در اندیشمندانمون مثل مرحوم آقای مطهری، حضرت آیت الله مصباح، حضرت آیت الله جوادی با امثال دکتر عبدالکریم سروش تو فرق بین جهانبینی فلسفی و مذهبی. او چیزی هم که آقای مطهری به شما اضافه کرد که تفاوت جهانبینی فلسفی و مذهبی تو جهانبینی توحیدی، ما الان هرچی داریم میخونیم مال اونه. بهتون جلسه اول گفتم برای جهانبینی توحیدی رو آماده بشید، اونجا براتون گفتیم جهانبینی فلسفی و مذهبی حوزه اندیشه هاشون تو هست ها یکیه. یعنی همونطور که جهان بینی فلسفی حسایی رو برای شما ترسیم میکنه، همون شکل مذهبی هم ترسیم میکنه. تفاوت فلسفی و مذهبی تو چیه؟ تو تقدس و بایدها. حالا اینجا مفصل داریم زوم کردیم رو قسمت بایدهاشون که ببینید بایدها که از مهمترین ارکان اندیشه بشریه. اگر بایدها تو اندیشه بشری حذف بشه، انسان میمونه تک ساعتی، تک بعدی، بدون رشد و آخرش هم به دیوونه شدن و خودکشی میانجامه. لذا اروپا یه دوران علمی رو طی کرد زمانه اگوس کونت که گفت که ما نیازی به ایمان و چیزا نداریم. آخرش دیدن نمیشه، یه 20 سال بعد دیدن مثل یه قضیه خراب شد. اینا اول اومدن ایمان حس کردن، دیدن با بدون باید نمیشه زندگی کرد. تو اروپا آمار کشت و کشتار رفت بالا، آمار خودکشی ها رفت بالا، آمار اندیشه های سکس رفت بالا، آمار اندیشه های شیطان پرستی و آلت پرستی و حیوان پرستی رفت بالا. دیدن نه باید ها رو از انسان ها گرفتن، انسان ها موندن بدون باید، خودشون باید تولید کردن. معلوم شد باید اندیشه بشره، نهادینه است تو اندیشه بشر. اگه باید نباشه انسان میمونه بیمعنا. لذا اومدن به جای که باید تولید کنن گفتن هنر. مثلا الان این قسمت انسان و ایمان از این قسمت تا آخر ایمان مذهبی مفصل داریم بمبارون میکنیم فرق بین اندیشه جهانبینی فلسفی و جهانبینی مذهبی رو، که ما واقعا نیاز به باید داریم. لذا همونجا آی مطهری توضیح داد که ما مثلا بعضی اومدن جامعه فلسفی دادن، مثل کی؟ مثل اگوسکونت فرانسوی. پوزیتیویسم یک نظام فکری فلسفیه، هیوم یک نظام فکری امپیریستی فلسفی داد، دکارت یک نظام راسیونالیستی عقلگرایی فلسفی داد، کنتی مثل که کار را نمیگیره با نظام فلسفی خالی بدون بایدها و آرمانها، ها؟ اومد یه مکتبی درست کرد، یه مجموعه اعمالم به عنوان اعمال رفتاری مکتب خودش ارائه داد. لذا گفتیم یکیش عمی بود که دور خونشون طواف میکردن، اینها بایدهای اگوستون شد. یعنی کن از مرحله جهانبینی فاصله گرفت، گفت من میخوام یه جهانبینی چی به شما بدم؟ مذهبی با باید. اما چون خدا را قبول نداشت دیگه بایدهاش ببین به کجا رفت. پس بدون آرمان نمیشه زندگی کرد. حالا این متعهد توی قسمت داره بمبارون میکنه این اندیشه رو. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز غالبا دریافتن که سیانتیست یا
از بشریت امروز، دوباره بخونید از خود عبارت لاهوری، بشریت امروز به سه چیز نیازمند است.
بشریت امروز به سه چیز نیازمند است: تعبیر روحانی از جهان، آزادی روحانی فرد و اصول اساسی به دارای تاثیر جهانی که تکامل اجتماع بشری را بر مبنای روحانی توجیه کند. شک نیست که اروپا جدید دستگاه های اندیشه و مثالی در این اشتار تأسیس کرده است، ولی تجربه نشان میداد که حقیقتی که از راه عقل محض به دست آید نمیتواند آن حرارت اعتقاد زندگی را داشته باشد که تنها با الهام شخصی حاصل میشود. به همین دلیل است که عقل محض چندان تأثیر در دور بشر نکرده، در صورتی که دین
رد کیه اینجا؟ بگید جهانبینیه؟ فلسفی. علمی رو ول کن، علمی خواهم اولش بمبارون کردیم، دیدید با اساتید کار ساز نمیشه. اومدن جلوتر، اقبال لاهوری گفت که فلسفی هم به درد نمیخوره، چون عقل محض چیزی برای آرمانهای بشر نداره، بشر پوچ میشه. ادامه بده.
در صورتی که دین پیوسته مایه ارتقاء افراد و تغییرشون که جامعه بشری،
به همین دلیل است که عقل محض چندان تأثیری در نوع بشر نکرده. خشکه. فلسفی بره کنار. در صورتی که دین
پیوسته مایه ارتقاء افراد و تغییر شکل جامعه بشری بوده، مثالیگری اروپا هرگز به صورت عامل زندگی در حیات آن نیامده و نتیجه آن مرض
این مثالیگری. الان آقای جناب این آقای لاهوری خودش قاطی ذهنش داره، نتیجهش این مثالیگری اروپا جهانبینی علمیه نه جهانبینی فلسفی. آقای لاهوری میگه که تنها چیزی که مهمه جهانبینی مذهبیه، یعنی دین، درست شد؟ بقیهش به درد. اما تفکیک نکرد بین عقلی و حسی، لذا الان اولش عقلی رو رد کرد. به همین دلیل است که عقل محض چندان تأثیر در نوع بشر نکرده، پس جامعه فلسفی به درد نمیخوره. بعد میگه دین به درد میخوره. مثالیگری اروپا هرگز به صورت عامل زنده ای، این حسیه. ببین بین حسی و فلسفی فرق نذاشته، یعنی ای به قول آقای مطهری روح اندیشه ها رو، ای بابا ای لابی ربی اینا رو روح رفقا یاد بگیرید اجتهاد بکنید تو عبارات. این عبارات ممکنه هزار صفحه باشن تهش دو کلمه اندیشه باشه، ممکنه یه صفحه باشن صد صفحه اندیشه توش خوابیده باشه. آقای مطهری بهش میگه، آقای مطهری روز اول چی گفت تو جامعه توحیدی؟ ببین ارزش کلام آقای مطهری. اقبال لاهوری یک اندیشمند مسلمان وسط کاره، بازرگان یه اندیشه مسلمان انقدیه، لذا تو تحقیر میکنه. تمام اساتید ما که تو دانشگاه روش کردن همه انقدیه، خیلی که روش بکنن تو حد وسط گیر میکنن. گفتم نمونهش خود کل اندیشمندان کوچلواری امروز جامعه ما، اینا خیلی آدمای خوبی هم، خوب بلدن از اسلام دفاع بکنن، اما وقتی پا به اندیشه های اوج اسلام میرسه دیگه همه تو گاراژ هم، تو جاده خاکی هم. اونجا یک کسی مثل آی متحری و حضرت آیت الله مثل آیت الله جوادی میتونه سیر بکنه، مثل مقام معظم رهبری با کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن میتونه سیر بکنه. اوج ها فقط دیگه جای عقاب های تیز پرواز اندیشه اسلامی هست. اینا بچه تیله های پایین پان برای خاکبازی خوبن ها، یعنی اول اسلام، اما وقتی اوج میگیرن دیگه فایده نداره. لذا گفتم براتون آقای مطهری چی جواب داد؟ گفت که انسان یه زندگیه حیوانی داره، یه زندگیه انسانی. اینو خب خوندی دیگه تو فصل اول، ها؟ گفت که کدومش روبناست کدومش زیربناست. گفت غربیا گفتن این روبناست، گفتن این صرفا انعکاس اندیشه حیوانی. آقای مطهری گفت نمیشه. چرا نمیشه؟ استدلال کرد، گفت اگر این قرار انعکاس او باشه، یعنی هر جا اندیشه حیوانی است انعکاسش هم باش، یعنی همه حیوانات زندگی انسانی دارن، ها؟ اگر او علت این معلولشه، هر جا علت هست معلولن. یعنی حیوان هم همه جهان احساسی دارن، حواست پنجگانه دارن، اما زندگی انسانی دارن. خب به تو میخنه چرم نمیزنی. پس اینا دو ساعت جدای از همه. گو حالا که دو ساعت جدای از همه، سوال بعدی، یه پله اول اومد درست کرد که اینا دوتا بینه از صفر حیوان مدارانه یا اروپا داره خارجمون میکنه، میگه انسانیت غیر از حیوانیته. حالا پله بعدی، حیوانیت که جدا شد، انسانیت جدا شد، حالا انسانیت، انسانیتی که از حیوانیت جداست، انسانیت مقدمه یا حیوانیت؟ آقای مطهری گفت که تو اروپا اومدن گفتن انسان حیوان تمام عیار است، درست شد؟ یه مقدار اومدن بعضی جلوتر گفتن انسان از حیوانیت جداست، اما وقتی اومدن تو جامعه شناسی سوال جامعه شناسی کردن، گفتن که زندگی اقتصادی مقدمه بر زندگی فرهنگی است یا زندگی فرهنگی مقدمه بر زندگی اقتصادی؟ صفحه یکی مونده به آخر فصل اول تو همون کتابایی که شما دارید، گفتن زندگی انسانی مقدمه یا زندگی حیوانی، یا به تعبیر جامعه شناسی اقتصادی یا فرهنگی؟ گفتن الان اندیشمندان ماتریالیست و پوزیتیویست اروپا میگن زندگی اقتصادی. بعد آقای متعارفشون گفت که اینجا رو استوب بدید برید جامعه و تاریخ. گفت بابا خود ژان ژاک روسو شما صاحب کتاب امیل یا آموزش و پرورش، روسو معروف فیلسوف جامعه شناس معروف فرانسوی، یا مثل دورکهای این فیلسوف معروف جامعه شناس فرانسوی، وقتی اومدن اینجا حرف بزنن، روسو گفت که موقعی ما می توانیم جامعه بشری رو بسازیم حتی از لحاظ اقتصادی که یک دوره مشخصی را رشد رو در آموزش و پرورش ببریم. بذار اسمش رو گذاشت کتابش امیل یا آموزش و پرورش. درست شد؟ گفتیم این اندیشه خوبیه، خود این جواب به غربه. یعنی آقای روسو اللهم اشغل الظالمین به ظالمین، روسو انداخت به جون غرب، حواشی تمام شد، روسو شونا همه اونا رو به خاک مالون، تمام شد. بعد آقای مطهری پله اومد جلوتر، گفت اما وقتی ما نگاه به قرآن میکنیم، روسو خوب گفته ها، روسو توی حد، روسو از اینجا که حرکت کردن، روسو اومد اینجا، این روسوه، روسو جوابشون رو داد، داغون کرد اروپا رو. اما بعد یه مقدار میاد جلو، میاد تو اندیشه اسلامی. اسلام گفتم براتون میگه که اقرا و ربکل اکرم الذی علمه، این علمه مصداق اکرمیت. اسلام اوجه خوبه ها. حالا تطبیق بر مصداق هم بدید، توی انقلاب، تو الان انتخابات ما تمام رؤسای جمهور حرف چی زدن؟ رسول گفتن یا اسلام گفتن؟ خوباشونا، خوبایی که داشتیم چی گفتن؟ همه بل اتفاق تمام کاندیدای اصلح ما همه اعتقادشون چی بود؟ گفتن که باید یه دوره کار بدیم به آموزش و این عبارت رسول. خوب ببینید تهشو در بیارید. لذا ما موقعی که تو انتخابات اومدیم گفتیم آقای رفقا بدونید، یک، ما داریم به سمت تمدن اسلامی میریم، تمدن اسلامی که مقام معظم رحمی در کتاب ترکلیانش اسلامی در قرآن تقریر کردن، از پله به پله تا تمدن اسلامی حکومت جهانی مهدی. اگر ما به سمت تمدن اسلامی میریم، رئیس جمهوری که میخوایم انتخاب بکنیم اصلح به معنای واقعی، با نگاه به هدفمون که تمدن اسلامیه، حداقلش ها خیلی که رئیس جمهورمون بخوایم کوتاه بیایم در مورد رئیس جمهورمون، خیلی که کوتاه بیایم، نمونش میشن علمای ما، علما نمونای کوچیک ریاست جمهوری هم برای تمدن اسلامی. تمدن اسلامی رئیس جمهورش باید مثل مقام معظم رهبری باشه، سفارت امام زمان بر روی زمین. اندیشه ما اینه، اوجمون اینه. لذا الان با او اوج آدم بفرمایید، لذا حوزه داره میگه برای او اوج آدم تربیت کنه. ما الان حرکتمون تو حوزه به کدوم سمته؟ به او سمت. کارگردان انقلاب ما شهید مطهری و شهید بهشتی بودن، اوجه اندیشه ها دست شهید مطهری و شهید بهشتی هم. وقتی اینا کارگردان میشن میشه یه انقلاب بزرگ درست کرد. اما اگه کارگردان یه مقدار پلش سطحش بیاد پایین تر، دیگه او انقلاب های بزرگ ها درست نمیشه. پس هدفامونو گم نکنیم هیچ وقت، با او هدف باید حرف بزنیم. اینا اندیشمندانمون خوبن توی حد وسط، حوزه ما داره به این سمت میره. بعضی وقتا بچه های حزب اللهی متدین طلبه ها بفرمایید معمم مبهوت چهار تا کچلواری میشن، همین الان اینطوری خیلی داریم. اینا به خاطر همین اتفاقه، چون اوج اندیشه رو درک نمیکنن. اینا حرف وسطو که میزنن میگیم حرفای قشنگیه. حالا آقای مطهری حمله میکنه، میگه که بابا اوج اندیشه اینه. درسته که ما با رسوا جواب غربو میدیم، اما از اینجا تا اندیشه ما خیلی فاصله است. باید کسی بیاد تو قرآن، ادبیات قرآن یاد بگیره و بفهمه ما چی داریم میگیم. خب حالا ادامه بدید جان، سر جاش برسیم. انسان در قرآن بریم تا جواب بدیم، چون انسان در قرآن جواب میدیم. فقط ایتیکشو یادم رفت بگم، گفتم که آدم متعالی الان ببینید، الان آدم ها آدم های خوبی هستند. ببینید فرقه، یه اندیشمند اسلامی برجسته مثل آقای مطهری با یک علامه اقبال لاهوری، اندیشمند مسلمان کوچلواری بزرگ، خیلی بزرگ بوده اقبال لاهوری تو خود محافل دانشگاهی. حالا فرقش رو ببینید تو چه حده. اقبال لاهوری چی میگه؟ میگه که آقا زندگی با باید همراه هست. اگر این باید ها یعنی آرمان ها یعنی تقدس ها، میگه اگر تقدس ها از بشر گرفته بشن زندگی بشر پوچ میشه. درست شد؟ خوبه؟ لذا نه اندیشه عقل محض به درد میخوره، نه مثالیگری اروپا. درسته؟ همین حد فهمید؟ حد خوبی هم هستا، جواب به غرب هم هستا، خوبه تمام شد. لذا مطهری هم استشهاد کرده بشه. اما حالا بیشتر سفر خدای مطهری جامعه توحیدی، مثالیگری یعنی جهانبینی علمی اصالت هست. بهتر سفره آیه متحدی جامعینی علمی، کتاب جامعی تویدی، آیه متحری گفت که فرق کن، ما دو تا رکن داریم، یک کلگرا بودن، دو تقدس زا بودن. جهانبینی فلسفی در این قسمت مشکل نداره، فلسفی کلگرا هست ها، تقدس زا نیست. جهانبینی علمی کلگرا نیست، تقدس‌زا نیست. لذا این دوتا اشکال بهش وارده، این یه اشکال بهش وارده. روی اختلافو نبود نظام منطقی فکری طوری میشه. حالا بخونید دوباره همون عقل محض بخونید، از عقل محض. به همین دلیل است که عقل ما
چندان تاثیر
فلسفی
نکرده، در صورتی که دین پیوسته مایه ارتقاء افراد از ارزشهای جامعه
مذهبی
مثالیگری اروپا حدیث
بزنید علمی
به صورت عامل زندگی در حیاتان نیامده و نتیجه آن من سرگردان است در میان دموکراسی های ناسازگار با دیگر جستجوی خود میپردازم.
هیچ فرقی بین مثالیگری و عقل محض قائل نشده دیگه آقای لاهوری. برید
که کارنامه منظرا بهرهکشی از شهرنشینان به سوی توانگران است. سخن مرا باور کنید که اروپا امروز بزرگترین مانع در راه پیشرفت اخلاق بشریت است. از طرف دیگر مسلمانان مالک اندیشه و کمال مظلومه های مطلق مبنی بر بحی میباشند که چون از درونی دلیل درپای زندگی بیان میشود به ظاهری بودن آن رنگ باطنی میدهد. برای فرد مسلمان شالوده روحانی زندگی هم به اعتقادی است و مرد فرض انتقاد با آسانی جان میدهد.
حالا شریعتی از لاهوری بدتر بوده بعد اوضاش. حالا این درست شد؟ این لاهوری شریعتی پله اومده پایین تر. شریعتی ترجیح داده نظام فکری عقلی رو بر دوتای دیگه. ببینید اگر از روز اول یه کسی مثل لاهوری این خلط مرتکب نمی شد، کار به امثال شریعتی آقای مطهری از روز اول اومد فرق گذاشت، گفت فرق بین سه حوزه علم، مذهب، فلسفه. مذهبش دو تا شرط اساسی رو داره، علمش هیچی نداره، فلسفیش یکیشو داره. اقبال لاهوری فرقی بین علمی و فلسفی نذاشت، آماده شد زمینه، جای پا باز شد، رسید به آقای شریعتی. شریعتی گفت که بخونید کتاب وحی و نبوت. تو وحی و نبوت آقای مطهری عبارتش رو نقل میکنه. شریعتی گفت که جامعه بشری یک زمانی در طفولیت بود، لذا پیامبرا باید معجزه می آوردن، معجزه همه حسی باشه. عقلای عالم کسایی هستند که بر مقیبات اطلاع دارند، جامعه بشری توی حد بود، باید جادو جنبل بکنیم تا بفهمن تو پیامبری، بفهمن خردمندی. لذا همه دنبال علوم غریبه و سحر و جادو بودن زمانهای قدیم. شریعتی میگه، میگه اما در جامعه امروز در زمان پیامبری که پیامبر اسلام منظورش آن، در زمان پیامبری که در جزیره العرب بیش از 3 نفر پیدا نمی‌شدن که کتابت بلد باشند، بزرگترین و تنها ترین معجزه پیامبر ما کتاب بود. روشنفکری ها یکی گفتم بعضی وقتا میبینی یه اندیشمندی آدم خوب بره تو دانشگاه، یه دفعه میبینی سیستمش خراب میشه. حالا ببینید، تنها معجزه پیامبر ما کتاب بود. بنده میگویم که این خود یک معجزه است که در جایی که هیچ کس کتابت بلد نیست معجزه بشه کتاب. همین عبارت شریعتی میگیره، آقای ایکس در اروپا به ما میگه که پس چقدر پیامبر شما بلا تشبیه، نعوذ بالله نعوذ بالله، جوری بوده تا جامعه که هیچ کی بلد نبوده بنویسه جوری کتاب آورده بود، ما معجزه. یعنی عقلش کار نمیکرد که نباید کار کنه. بعد ادامه میده میگه که من دارم اینو میگم به خاطر اینکه پیامبر میخواست دین جاویدان بذاره. دین جاویدان یعنی دینی که برای آیندگان بمونه، آیندگانی که نسل امروز ما قرن 20 و 21مه، آیندگانی هن که آیندگان تکاپوی علوی هن، نه حس و جادو و جنبل. لذا پیامبر ما معجزه شد کتاب. آقای مطهری میگه که شریعتی یه جایش خوب اومده، راست میگه. یه زمانی بچه بود جامعه، دوران طفولیت بود، الان دوران عقله و بلوغه. اما مگر این میشه پیامبر رو در حوزه محدوده علم و خردورزی منحصر کردن و اینکه پیامبر اومده جامعه رو عاقل کنه؟ همین فقط. پس اوج اندیشه اسلامی نفس نبی روح کل عالمه. شب قدر شب اتصال نفس نبی به معدن عظمت برای گرفتن رزق ماسوا. نفس نبی که اراده بکنه در مقام کن مقیم است، هرچی اراده بکنه انجام میده. اوج اندیشه اسلامی و غیب کجا رفت؟ خبری نیستش. آخرش اینه که پیامبر اومده جامعه رو از خرافه‌گری و احساسات جادو و جنبل جدا بکنه، به پیشرفت تکنولوژی و علم دعوت بکنه. غیب کو؟ تو کلمات آقای شریعتی دیگه اثری ازش پیدا نمیشه. میگه لذا پیامبر وظیفش این بوده که عقل رو ترویج بده. هنر نبی ما این بوده، لذا کتاب رو. بعد آقای مطهری جوابش میده، میگه اول بذار چند تا جواب تاریخی بهت بدم. پیامبر ما به جز قرآن معجزه زیاد داشته، از اون معجزاتی که انبیاء گذشته هم داشتن. یک، بعد شروع کنه نقد کردن کتاب وحی و نبوت. اینا میشه ادامه بحث انسان شناسی. تا ببینید ما الان همین الان باید تفکیک آقای مطهری یاد بگیریم تا آخرش درست بریم. تفکیک ما این شد، فرق از بین جهان بینی علمی فلسفی مذهبی. با این تفکیک ادامه میدیم. بفرمایید.
دوران دویستگی معروف تاریخ زمانه با اینکه غیر مذهبی است میگوید اختلاف دنیا قدیم با دنیا ماشینی جدید فقط در وسایل است نه در مقاصد. چه فایده افراد اگر همه پیشرفتهای ما تنها اسلام روش ها و وسایل باشد نه بهبود قالب و مقاصد. اما اون میگه
سبب فسیگاور است. قسمت اولش در مورد اعتراف ویلدوران به بینش ها بود که گفتیم بینش ها تو کلمات اصالت سیاه توجیه نمیشه. حالا قسمت دوم در مورد گرایش ها. بفهم سبب فسیگاور
است. اقلایگمن نور ضعیف سر نیست اما عشق است که با داداری خارج از حدود من دلها را گرم میکند. امروز غالبا دریافتن که سیانتیست یا الگرای محض به تربیت علمی خالص از ساختن انسان تمام قطعان است. تربیت علمی خالص نیمه انسان میسازه بد نه انسان تمام. مسئول این تربیت ماده خام انسان است نه انسان ساخته شده. انسان تمام قدرتمند میسازد نه انسان با فضیلت. انسان تک ساعتی میسازد نه انسان چند ساعتی. امروز نوی دریافتن که اصل علم محض به مالند رسید است و این خلای آرمانی جامعه ها را تهدید میکنند.
پس نظر اگوسکون در مرحله علمی عالم ها باطل میشه. الان همه دریافتن که ما دنبال چیم؟ آرمان. آقای ویلدونات هم اعتراف کرد. پس آقای ویلدونات، آقای کنت نمیتونی آرمان ها رو حذف کنی. پس مرحله علمی تو مراحل سگانه تاریخ بشری که ترسیم کردی غلطه. مثل اینکه جامعه برگشت دوباره به همون مرحله ربانی، دوباره دنبال آرمان گشتن. این تیکه جواب بکنته. بریم.
بعضی دستگاه‌ها ادبیات مانند علوم انسانی شدن در کشور ما نیست کم و بیش پیشنهاد فرهنگ انسانگرا و مخصوصا ادبیات عرفانی از قبیل ادبیات مولوی و سعدی و حافظ برای پر کردن این خلأ معنوی با آرمانی مطرح است. غافل از اینکه این ادبیات روح جاذبه خود را از مذهب گرفته است. روح انسانگرایی
استوب بدید. جامعه امروز ما مخاطب الان چی؟ مردم عاشق صحبت‌های چه اشل فکری‌اند؟ الان برید بررسی کنید جامعه خودمون. از این ور کتابامون پوزیتیویستی هست، کتابای علوم انسانیمون خرابه. این تمام. البته من حرفا که دارم وقت تون میزنم اینجا تو دانشگاه و تو دانش آموزی نمیزنم، برای طلبه ها دارم اینطوری میگم. نواراش هم برای همین ما بهشون گفتیم دو سری نوار زد کنیم، یه سری نوار برای طلاب، یه سری نوار برای دانشجویی. دانشجوها رو برای خودشون یه طور میگیم، اونا رو خیلی باز میکنیم به طوری که نرن عدسمون، یعنی ما هر جا مخاطبمون رو نگاه میکنیم اونجا هم یه طوری حرکت میکنیم، طوری اندیشه های البته برهوت کتاب های اونا از اندیشه های اسلامی خبری نیست، اما همونجا هم که خبری از جملاتش از تو کتاب هاشون در میاد میبینیم شما اینا رو خوندید یادتون نره که اینا بشن تابلو راهشون منحرف نشن هرها در میاریم بهشون میدید این تیکر شما اینجا این کتاب اینو خوندید این کتاب اینو خوندید اینا یعنی همینا این تابلوهای راه هم. اما برای شما داریم میگیم که این حرف های مصباحی که گفت باید بریم به سمت اسلامی کردن دانشگاه ها حوزه خیز باید برداره برای این حل این معضل گیر ما تو اینه. الان آقای شما تو جبه امروز دانشگاه هاتون دانشگاه ها سیستم کتاب های علوم انسانیش اووریه توی اون سیستم اوور خلأ آرمان محسوسه آرمانگرایی وجود نداره لذا آرمانو که میخوان پر کنن با صحبتای کی پر میکنن صحبتای کسان الان دکتر حسین الهی قمشه‌ای از حافظ بگه از مولانا بگه از سعدی بگه مخاطبش کیا رو دعوت میکنن از خود روحانیای ما کسانی که برایشون ای حرفای عوامانه بزنن خوششون بیاد تو سیستم اندیشه مکانیکی پوزیتیویست جایی برای خوش اومدن و بد اومدن وجود نداره دلا داره میتره که لذا دنبال یه صحبت های میکنه که مثلا یه چیزی که خوشمون بیاد لذا صحبت های این چیزی مخاطب پیدا میکنه آسیب شناسی جامعه شناسی کنید الان تو جامعه شما آیت الله جوادی عاملی صحبت میکنه چقدر مخاطب داره ها؟ آیت الله مصباح یزدی صحبت میکنه چقدر مخاطب داره ها؟ اما مثلا یک کسی بیاد صحبتای مهدی تهران نماز بعد برای دعای ندبه پخش کنن عشق و امام زمان و عاطفه و چقدر مخاطب داره دقت کنید تحلیلا رو در بیاری همش برمیگره به اینجا جامعه دنبال آرمان باید آرمان به جامعه تزریق بشه حالا هر طریقی که بشه هر کسی از ذهن خود شد یاری من هر کسی یه جایی رفته تحلیل بکنید اینا رو بفرمایید آدرس اون قسمت هم که از شریعتی گفتم مجموع آثار صفحه 197 مجموع آثار جلد 2 صفحه 197 کتاب وحی و نبوت های متعارف اینجا چون دوره کتاب رو کامل داره نقل میکنه از عبارات شریعتی اینجا بفرمایید
روح انسانگرایی این ادبیات همه روح مذهبی اسلامی است یعنی چرا برخی ادبیات نوین امروزی با همه تضاد انسانگرایی این همه سر بیرو بی‌جاذبه است مندوان انسانی ادبیات عرفانی ها ناشی از نوعی تفکر در باره جهان انسان است که همان تفکر اسلامی است اگر روح اسلامی را از این شاهکار ادبی بگیریم تفاله این اندام مرده بیش باقی نمیماند بیلداران از کسانی
است
نه خوبه داریم تحلیل میکنیم میگیم ببین مشکل کجاست مشکل اینه که کتابای امثال شهید مطهری تو جامعه وجود نداره خوبه کتاب های امثال حضرت آیت الله مصباح وجود نداره مخاطب مشخص همگیر نداره از او بر کتاب های علوم انسانی که به عنوان واحدهای دانش واحدهای درسی به قشر جوان ما خورونده میشه چیه؟ اووریه توی کلمات اونها خلأ آرمان وجود از این برم مخاطب ما نمیتونه آرمان رو بل کنه کی گفته دین به درد نمیخوره؟ بابا دین رو بگیر آدم دیوونه میشه همون چیزی که شما گفتید فطری بشر آرمانجویی لذا میبینید اینا مجبورن خلأ آرمانجوییش رو با چی پر بکنن؟ با این چنین صحبت ها خوبه برای اینا خیلی عالیه این اگه همین صحبت ها نباشه اینا میکنن میرن دیگه نمیخوان نقد بکنن اصلا اشتباه نکنید بحثم مدح و نقد نیست بحثم آسیب شناسی جامعه است الان یه جامعه شناس باید بیاد جامعه زیر ذره بین قرار بده کجاها خلأ داره که باعث میشه این بازخوردها ایجاد بشه و اگر ما بریم اون منشأ ها رو درست بکنیم چه اتفاقاتی دیگه ای میفته لذا روز اول حضرت آیت الله مصباح سال 70 اومد به وزارت علوم گفت آقا برید یه طرحی برید داره اسلامی کردن کتاب های علوم انسانی برید یادداشت های مرحوم آقای مطهری رو که تو جیبش بعد از شهادتش پیدا شد و ببینید تو چه فازه؟ یادداشت‌های مرحوم آقای مطهری برید ببینیدشون تشکیلات طلاب و روحانیت دانشگاه ها و متون دانشگاهی پله پله اینا نوشته که می‌خواسته با امام مشورت کنه خوشا شهید شده خدا عجل بالاخره مهلت داد اگر یه اندیشمند داشته باشیم میاد جلوگاه ها رو میگیره لذا اونا چه گفتن گفتن چه کار کنید گفتن که برید این جلوگاه ها رو اینطوری خراب بکنید جامعه منحط میشه. آقای مطهری اولش گفت گو علم و ایمان با هم میره بالا، علم و ایمان با هم زمین میخوره، دو بالن با هم میرن بالا، ارتقا با هم منحط میشن. لذا باید این بازخوردها معلوم میشه. اینا نشون دهنده اینه که آرمان فطری آدم است. شما آرمانو ازش بگیری اگه جا دیگه میره میارتش، هر جایی ازش دستش گرفتی یه جای دیگه دستش میبینی. پس ما باید بریم آرمان خوب بدیم دستشون. حالا این دفعه چی آرمان ترویج بکنه؟ هر کسی تو هر پله‌ای به اندازه خودش آرمان میده. یه بار شما یک آیت الله مصباحی میذارید که او آرمان سازی کنه، ها؟ یه بار یه حسن علی بقال میذارید آرمان سازی کنه. ببین تفاوت راه از کجا تا به کجا. پس ما باید یک سیر منطقی رو تو جامعه ببینیم مطابق با عبارات آیه مطهری. من میخوام عبارات آیه مطهری تو جامعه پیاده بشه. ببینید ملموس جامعه ما الان همینطوری که آیه مطهری داره میگه. بفرمایید.
میدونن از کسانی که این خلل را حس میکنه و ادبیات و فلسفه هنر را برای پرکردن پیشنهاد میکنند. میگوید ضرر خسران که متوجه مدارس و دانشگاه ماست بیشتر از نظریه تربیتی اسپنسر است که تربیت و سازگار کردن انسان با محیط خود تعریف کرده است. این تعریف مرده و مکانیکیست و از فلسفه برتری مکانیک برخواسته است و هر زن و روح خلاق از آن متنفر است. نتیجه این شده که مدارس ما از روح نظری و مکانیکی پر شده است و از موضوع از ادبیات تاریخ.
کی رو داره میگه؟ نه اولش ویلدورانت داره نقل میکنه. ویلدورانت کیه؟ موزه انحطاط علوم انسانیه، نه علوم تجربی و مکانیکی. و او چیزی هم که میتونه جامعه رو ببره بالا علوم انسانیه، نه علوم مکانیکی و تجربی. لذا الان شما تو اروپا اسم ادیسون و گراهام بل اونقدی که اسم امثال ویلیام جیمز فرانسوی، ویلیام جیمز آمریکایی، اسم هربرت اسپنسر، اسم نمیدونم دورکهایم، اسم ژان ژاک روسو، اینا رو میشنوید تو اروپا اسم ادیسون و گراهام بل نمیشنوید. اگرم اسم انیشتین میشنوید، نه انیشتینی است که پدر نظری نسبت عام خاصه، نه انیشتینی که فیلسوف بوده تو آلمان، اسم او رو میشنوید، از حیث فلسفهش میشنوید. پس انحطاط موقعیه که علوم انسانی منحط بشه. الان ویلدورانت به اعتراف کرده، آیا مطهر میگه الحق ما شهدت به الاعداء، حق او چیده که دشمنامون هم دارن میگه. ببین حالا ببین بدبختی جامعه ما کجاست. میاد آقای شریعتی عبارات قرآن و عبارات مقتل امام حسین رو میاره با عبارات علمی آموزه های جدید علم تجربی تطبیق میکنه. این میشه انحطاط، چه تفسیر پوزیتیویستی از دین. یعنی دین رو آوردن تا مرحله تجربیات. بابا دین ما اگر شما سیر منطقی رو نگاه بکنید گفت که ما یه حکمت اولیا داریم، یه حکمت وسطا داریم، یه حکمت سفلا داریم. اروپا جهان بینیش رو سر این بنیان گذاشت، حکمت وسطا. لذا پدر فیزیک جدید دکارت شد بزرگترین فیلسوف اروپا. ما جهان بینی عقلیمون رو سر چی بنیان میذاریم؟ اولیا. امثال آقای شریعتی و این پوزیتیویستای اخیر کشور ما دین رو دارن با حکمت سفلا ترویج میکنن. اومدن گفتن فلان آیه یعنی فلان نظریه پزشکی. ما در روایات از بزرگترین چیزی که نشده تطبیقه در مورد قرآن، یعنی قرآن رو منطبق کردن بر مسائل روز باعث نابود شدن آیات میشه. یعنی وقتی اتفاق رفت آیه هم باش به خیر و سلامت، تا بابا دین قرار بود جاودان بمونه رفت. این تفسیرات کجا میشه؟ حالا آقای ویلدورانت خودش داره میفهمه یواش یواش، میگه بابا نه این مکانیک نه این تجربه، باید کجا بریم ما؟ این بالا. فقط نفهمید این حکمت اولیا چیه، بهش گفت که هنر و زیبایی شناختی. لذا الان بزرگترین پوزیتیویست امروز دنیا ویتگنشتاین، مسئول پوزیتیویست حلقه منطقی وین، ویتگنشتاین ما کتاب می‌نویسه در زیبایی شناختی. بازم حکمت اولیا که اومدن ببینن شدن مثل این قضیه مجیده بود، بابا اینطوری نیست اینطوریه. آخرش که اومدن حکمت اولیا ببینن که از این زیبایی شناختی هنر. حالا بخونیم جان. حکمت اولیا یعنی فلسفه، یعنی اندیشه هایی که میخونید توی آموزش توی کتاب آشنایی با فلسفه آقای مطهری شالا میخونید. میخوام که دور نشم از موضوع بحثم، فقط کداشو داشته باشید اینجا تا بعد برسیم دقیق‌تر بشه. بفرمایید.
نتیجه این شده است که مدارس ما دور نظری به مکانیکی پشت شده است، بعد برداشت ادبیات تاریخ و فلسفه هنر که به قول خودشون بیفایده است، خالی مانده است. تربیتی که فقط علم حاصل محصولش جز ابزار چیزی نیست، شخص را از زیبایی بیگانه می‌سازد و او را از حکمت جدا می‌کند. برای دنیا بهتر هم
شخص را از چی بیگانه می‌کند؟
زیبایی.
فیزیک را رد کرد، ریاضیات، حکمت وسطا، تجربه و علم طبیعی، حکمت سفلا رد شد، چی قبول شد؟ اولیا. اما اولیایی که اسمش چیه؟ زیبایی و هنر. این درصد خطا چقدر زیاد میشه؟ بفرمایید.
باو را از علمه جدا میکنه، برای دنیا بهتر هم بود که اسم سب کتاب نمینوشت. عجب با بانکی بیزاران اعتراف میکنه که خلای موجود در درجه اولی خلای آلمانی است، خلایی است در نهایه مقاصد و قاید آلمان ها خلایی است که به پوتیگری هم منتهی شده است. بانکی تصدیق میکنه که این خلای خلای نوع تفکر و نوع ایمان به مقاصد و اهداف انسانی است. با همه اینا میپندارم که با هر نوع معنویتی حتی از وجود قوه تخیل تجاوز نکند چاره پذیر است.
تخیل یعنی هنر ها. تخیل که آقای مطهری داره میگه یعنی هنر، یعنی نقاشی. ویلدوران فهمید ما نیازی به یه بایدها و آرمانها داریم، اما این آرمانها از کجا بیاریم؟ از کجا بیاریم؟ گفت هنر. ببین تو عبارتش بالا بود، شخص را از زیبایی، زیبایی یعنی هنر، بیگانه میسازد، حالا عطف تفسیری، و او را از حکمت، حکمت در ادبی، حکمت 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 اولیا به اصطلاح ما در ادبیات اسپنسر و ویلدران میشه چی؟ زیبایی. زیبایی آقای مطهری یعنی تخیل. میگه ببین پس حق همون شد که ما گفتیم، انسان گرایش میخواد، گرایش ها تفسیر حسی نمیشن، اما نه اینا خیلی حسی حسی بودن، وقتی هم اومدن تفسیر عقلی بدن عقلشون تو چه مرحله متوقف شد؟ خیال. حالا برید سر سلطه منطق اسلامی دوباره یه تیکه اینجا دقت کنید، این عبارات آقای مطهری باید خط به خطش است، یعنی همین انسان و ایمانش یک سال حداقل موقع درس بخونید روش، خط به خطش مطلب داره. تو اندیشه اسلامی برید سر منطق، منطق آقای مظفر که ان شاء الله میخونید، براتون گفت که آقا اولین مرتبه ادراکات، ادراکات حسی ان، ادراکات حسی. شما یه زیدی تو خارج داری، بعد این زیده تصویرش میاد تو ذهن شما، تصویر زید، تصویر زید که اومد تو ذهن شما، این میشه مرحله ادراک حسی. خوبه؟ بعد این تصویر میره تا موقعی که حواس شما با خارج مرتبطن، تصویر گرفته میشه، به این میگن علم حسی. بعد ارتباطت که با خارج قطع شد، این تصویر میشه سیو میشه در یه بانک اطلاعاتی، اسمشو میذارن خیال. تصویر سیو شده زید اسمشو میذارن خیال. خب آقای مطهری بعدش هم از این زیده میان تو مراحل ادراکات عقلی، انسان میگیرن، بعد از انسان کلیت میگیرن، همینطور سیر ادامه پیدا میکنه. اروپا نه همش خودشو در عالم پایین خلاصه کرده بود، حالا هم که فهمید قضیه آرمانگرایی لازمه، آرمانو نمیتونه کجا ببره، چه کارش کنه، گفت که با چی؟ با شعر و هنر، یعنی تخیل. آیا مطمئن یعنی تخیل؟ یعنی بردش کجا؟ رو مرحله علم خیالی. هنوز تا عقلی فاصله است. قرآن میگه انه لا يحب كل مختال فخور. در اثر اخلاقی هم داره. مختال ما تو فارسی از مصدر تفعل تخیل الان به کار میبریم. از مصدر تفعل تخیل. قرآن از مصدر افتعال اختیالشو به کار برده. بابا تازه ای تخیل و آرمانگرای شما هم لا یحب بکل مختال فخور، اینم به درد ها نمیخوره. اما تا اینجاش دیدید که همونا اعتراف با آرمانگرایی کردن، همین قدش کافیه فعلا برای ما. حالا بعضی تو همین پله میفهمن از اسلام، بعضی الان تو همین پله از اسلام میفهمن، تو مرحله اختیار. بقول آیت الله جوادی، خدا دوست نداره مختال ها رو. کسی که مختال شد مغرور میشه، کسی که مغرور شد، تخیل گرا شد، مغرور میشه. مغرور که شد فقط خودش رو میبینه و ادراکات خودش، یه کاری به کسی نداره، نمیفهمه باید یه پله بیاد بالاتر، گیر میکنه. لذا خدا گفته لا یحب. بفهم
بدارت سرگرمی به تاریخ هنر و زیبایی شعر و موسیقی خارج از سیری خلای را از جذبه و فطرت آرمانها و کمال مطلوبی و زمانشیشات پر کند. دانشین علم و ایمان دانستیم که امام نه تنها باید بیاد تزازی نداره بلکه مشمل و مصمم یکدیگر از اون پرسشی دیگه نمیزد. آیا ممکن است این جای دیگر را پرسد؟
خب آقا پله اول کجا طی شد؟ الان پله دوم شد. پله اول ما اونجایی که آقای مطهری از عبارات تورات خوند که علم و ایمان تضاد دارن با هم دیگه، درست شد؟ آقای مطهری الان تو این قسمت از اعترافات خود اروپایی هم آورد که اینها تضاد ندارن. خب حالا پله بعد میشه با علم از ایمان بی‌نیاز شد؟ کاری که کنت انجام داد، کنت اومد یه جامعه علمی ارائه داد، بعدش میشه با اعتقاد تولید کرد. آقای مطهری میخواد بگه نخیر نمیشه. چرا نمیشه؟ میگه آخه بایدها نتیجه منطقیه هست، وقتی ضعیف شد بایدش هم آرمانش هم نیاز کنه. پس اینا هر دو دو بالن، از دو سن خم هستن، باید با هم رشد کنن و تابع هم دیگه هم هستن. بفرمایید.
پس
از آن
که شناخت نقش علم چیست و نقش ایمان چیست، نیازش نداره به طرف پاسخ پرسش نیست و دیست که نه علم میزنه جانش ایمان گرد که علاوه بر روشنه و توانه عشق و امید ببخشد سرد خواسته ما را اتخاذ از علاوه بر این که ما را درستن به مقاصد و هدف و در پیمونه را بسن مقاصد و هدف و در میدن مقاصد برمان ها و خواسته های از ما را که بود میتابید و غریزه بر محور فردی از خود خواهیست از ما بگیرد و در عوض مقاصد برمان های به ما بدهد.
یکم یواش کرد بفهم چیکار کنیم دیگه، نخوندن رفقامو. حالا بگه من هر جا ایست، من ایست میدم توضیح میدم برای اینه که فقط فقط توضیح داده بشه. بفهم
بر محورش برای معنوی بر ماهانی برای ولی که ابزاریش در دست ما جوهر به ماهیت ما را دیگرگون ساده و نه این ما میتواند جانشونه این گرد از طبیعت را به ما بشناساند، قوانین ها را بر ما مشروط سازد و خود ما را به ما بشناساند.
به عبارت دیگه اون منطقی که اول گفتیم، علم چراغ راهه، جهانبینی هدف مشخص میکنه، آرمان ها جهت سور و به این سمت هدف مشخص میکنه. نمیتونیم هیچ کدومشون از دیگه انتظار داشته باشه. پس علم شما اگه تنها باشه مکانیکی میشه، شما میتونم یه چیزایی هستن اما نمیدونی باید چی کار کنی. اگر ایمان باشه آقای مطهری خوارش تولید میشه، ایمان بدونه هیچ بل معتله. اما علم و ایمان که با هم دیگه جمع بشن انسان میره بالا. بفرمایید.
تجربه تاریخ نشان داده است که جدایی علم و ایمان خسارت های غیر قابل جبران به بار آورده است. ایمان را در فکر علم باید شناخت. ایمان در روشنایی علم از خرافات دور میماند. با دور افتادن علم از ایمان، ایمان به جمود و تعصب و کور و واشدت به دور خودچرخیدن و راهی به جای نبردن تبدیل میشود. آنجا که علم و معرفت نیست، ایمان مؤمنان نادان وسیله میشود در دست منافقان زیرا که نمونهاش را در خوارج و صدر اسلام و در دورهای بعد به اشکال مختلف دیده و میبینیم. علم بدون ایمان نیز تیغیست در کف زنگی مست، سراغیست در نیمه شب در دست دزد برای گزیده در بردن کالا. این است که انسان عالم بی ایمان، انسان عالم بی ایمان امروز با انسان جاهل بی ایمان دیروز در زندر طبیعت و ماهیت رفتارها و کردارها کوچکترین تفاوتی ندارد. چه تفاوتی هست میان چرچیل ها و جانسون ها و نیکسون ها و استالین های امروز با فرعون ها و چنگیز ها و چین های دیروز؟
خب استوب بدید، برید صفحه بعد. آنجا که علم بوده و جای ایمان خالی مانده، مانند برخی جوامع عصر حاضر،
آنجا که علم بوده و جای ایمان خالی مانده است، مانند برخی جوامع عصر حاضر تمام قدرت علمی صرف خودخواهی ها و خودپرستی ها، افزون طلبی ها، برتری طلبی ها، استثمار ها، استعباد ها، نیرنگ ها و نیرنگ بازی ها شده است. دو سه قرن گذشته را میتوان دوره پرستش علم و گریز از ایمان دانست
که مرحله اوج قدرت دوره علمی ابوسکنت، یعنی دوره تسلط ابوسکنت بر نظام فکری اروپا و غرب، دوره پرستش علم و گریزه از ایمانه. آیه مطهری اینو میخواد بگه. ادامه.
دانشمندان بسیار معتقد شدند که همه مشکلات بشر با سرانگشت علم گشوده خواهد شد، ولی تجربه خلاف آن ثابت کرد. امروز دیگر اندیشمندی یافته میشه که نیاز انسان را به نوع ایمان، ولی ایمان غیر مذهبی که به هر حال امری ماورا علم است انکار کنه.
به هر حال امری ماورا علم است یعنی چی؟ یعنی خط بطلان بر اصالت هست. اعم داره اینو میگه، حواسش هست، میگه که همه فهمیدن آرمان نیاز دارن، همه آرمان ها را چجوریه؟ همه آرمان ها ما برای حس دارن، لذا آخرش ما با اصالت حس مشکل داریم. بفرمایید.
برتران راسل با آنکه گرایش مادی دارد اعتراف میکند که کاری که منظور آن فقط درآمد باشد نتیجه مفیدی با نخواهد آورد. برای چنین نتیجه باید کاری پیش کرد که در آن ایمان به یک فرد، به یک مرام، به یک قاید نافته باشد. امروز ماتریالیست ها ناچارن مدعی شدن که ما از جنبه فلسفی مدرنیست و از جنبه اخلاقی ایدئالیست میوازیم.
از جنبه اخلاقی ایدئالیست یعنی چی؟ یعنی انسان مدل ایدئالیستی. چی بود انسان مدل ایدئالیستی؟ میگفت ما میخوایم به یه تعالی روح برسیم، که آقای متحرک گفت مرغ با بال و پریز که بند پاشو گرفته. آخر آخرش خود ماتریالیستان نظریه انسان ماتریالیستی رو قبول نکردن، دیدن نمیشه با او کار کرد، باید نیاز داریم، باید اون شد انسان ایدئالیستی. دفعه ای بر افتارم افتارم توی حچل درمه افتارم تو حچول اینطوری شده. بفرمایید. خب بفرمایید. جورج سارتن گم شد؟
جورج سارتن دانشمند مشهور جهانی و نویسنده کتاب معروف تاریخی در کتاب شش بال نارسایی را نتوانه علم را در انسانی ساختن روابط بشر و نیاز فوری انسان را به نور ایمان چنین بیان می‌کند. علم در بعضی زمینه‌ها ترقیات عظیم و شگفت کرده است، ولی در زمینه‌های دیگر مثلا سیاست ملی یا بین‌المللی که مربوط است به روابط افراد انسان با دیگر هنوز خود را ریشمند می‌کند.
پس آقا پله اول ما نیاز به بایدها و آرمان‌ها، ای تو عبارت سارتن. حالا عبارت دوم سارتن، سارتن تازه گفته ایمانم نه هر ایمانی، ایمان مذهبی. اول گفت آرمان میخوایم، حالا میگه آرمان باید حتما مذهبی باشه. بفرمایید.
سارتن اعتقاد دارد که ایمانی که مورد نیاز انسان است ایمان دینی و مذهبی است. به درباره نیاز انسان به مثلث هنر
صفحه نصف من نیست میدونم صفحه چنده؟
31.
ها به این کتاب 38. آقا معلوم شد پس سارتن دو تا پله داره حرف میزنه. پله اول ایمان میخوایم، باید میخوایم، پله دوم باید اون حتما باید مذهبی باشه. بفهم.
وی درباره نیاز انسان به مثلث هنر و دین و علم چنین میگوید: هنر زیبایی را آشکار میسازد و همین جهت مایه شادی زندگی میشود. دین محبت میآورد و موسیقی زندگی است. علم با حق و راستی و عقل سر کار دارد و مایه هوشیاری نوع بشر میشود. به هر سه اینها نیازمندیم، هم به هنر، هم به دین، هم به علم. علم به صورت مطلقی برای زندگی لازم است، ولی هرگز به تنهایی کافی نیست.
شرط لازم است، شرط کافی نیست. مثلا الله محمد و آل محمد.
بله. الله سبحانه و تعالی بدون رسول آمین.
من کس لحاظ نکنم که اینا کذا تا یک ماه کان علی کذا به گردن من هزار تومان، یعنی من هزار تومان دادنی هستم. اینا گفته ان صحت الکفالت و ابدا، کفالت صحیح هست ابدا، حتی یعنی بعد از یک ماه هم کفالت هست، یعنی معناش این نیست که تا یک ماه کفالت میگه. میگه اگر تا یک ماه حاضر نکردم 100 تومان دادنی هستم. 100 تومان دادنی است و کفالتش هست ابدا. مراد از ابدا یعنی بعد از یک ماه هم کفیل هست، عهده‌دار است. ولا یلزمه المال المشروط، اون مالی که شرط کرده 100 تومان گفته به عهده من ها، اون به گردن او واجب نمی شود. اما برعکس اینجا دیدید نور چشمانم شرط مقدم بود یا جزا مقدم بود؟ در شرط مقدم بود، آفرین. حالا اگر چنانچه نه جزا را مقدم بدارد چیه؟ اینه: ولو قول علی کذا ان لم احضره، جزا را مقدم گرفت.